بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أن خلقت فصويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. اللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از این جمع، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، صلواتی مرحمت بفرمایید. ما یه تقسیم بندی در ارتباط با ماهیت گناه داشتیم شب گذشته. این تقسیم بندی مشهور به گناه کبیره و صغیره رو مایه اصلیش رو عرض کردیم که در واقع یا گناه را با خدا می سنجیم، یا گناه را با گناه می سنجیم، یا گناه را با فاعل گناه گناهکار می سنجیم. باعث تقسیم بندی گناه به کبیره و صغیره میشه. اگر اجازه بدید باز به عنوان یه مقدمه همین اندازه امشب کفایت میکنه و شب آتی عمری بود وارد اون مباحث خود گناهان بشیم. گناهان ماهیتشون در خودشون تأثیر میگذاره. هر خطایی، گناه را عرض کردیم، خلاف قانون خدا یا قانونی که بشر ریخته ولی مایه الهی داره، ولی از قانونی که بشر بریزه و مایه الهی نداشته باشه گناه محسوب نمیشه. مثلا چراغ قرمز گذاشتن که تقدم دیگران رعایت بشه. حق تقدم دیگران یک حق الهیه که خدا برای انسان وضع کرده. پس مقررات راهنمایی و رانندگی در این چارچوبه میشد مقررات که مایه الهی دارد و تخلف ازش ممنوعه، حرومه. ولی اگر همین قانون عبور و مرور مایه الهی نداشت، تخلف گناه محسوب نمیشه، تخلف قانونیه. من باز مثال بزنم، مثلا همین چراغ قرمزی که وضع کردم برای اینکه دیگری رد بشه، حالا شب نصف شب، هیچ کس هم نیست، پلیس هم یادش رفته شب و روزش کنه، چون چراغا رو چراغا شب و روز میکنن. روز مثلا میگن 2 دقیقه وایسا، شب میگن 10 ثانیه وایسا. اون فراموش کرده، خب من چه گناهی کردم اونجا 2 دقیقه وایسم، این همه مصرف هم اضافه بشه. اینجا مایه الهی نداره. یا مثلا به عنوان مثال دیرکرد بانک، یه قانونیه که اگر قسط تو دم وقت پرداخت نکردید باید جریمه بدید. خب این قانون مایه الهی نداره. و اگر کسی بتونه، اگر بتونه اینو دورش بزنه و این دیرکرد رو پرداخت نکنه، کسی نمیتونه بگه این گناهه. چرا؟ چون اصل پرداخت دیرکرد حرومه و اگر بانک میگیره خب اشتباه میکنه بانک قانون شرع رعایت نمیکنه، قانون مندرآوردی خودش رعایت میکنه. پس مقرراتی که خدا وضع کرده، چون به خدا اطمینان داریم که ما رو دوست داره و هر چی وضع کرده به نفعمونه، تخلف ازش میشه گناه. مقرراتی که بشر وضع کرده اگر مایه الهی داشته باشد باز همونه، تخلف ازش میشه گناه. ولی مقرراتی که بشر وضع کرده، حالا به خاطر هر چیز دیگه ای، کلی، برای چون خدا کلی قانون وضع نمی کنه. همه روزه بگیرن، نه، کسی نمیتونه روزه برش واجب. ببین قوانین الهی منو میشناسه، برای من قانون وضع کرده، گوارش منو میشناسه، میگه مریض شد بنده خدا که نمیتونه روزه بگیره، بدتر میشه. من روزه رو واجب کردم که سالم بمونه، این که الان روزه بگیرد خب بدتر میشه، پس روزه برای این واجب نیست. مقررات خداوند اینجور تمام جوانب رو در نظر گرفته. نمیگه برید حج، میگه نداری حج برات واجب نیست، روز قیامت هم ازت نمیخوایم. میگه فلان کار واجب رو انجام بده، تونستید بله، نتونستی چیزی برات نیست. اما مقررات بشری نه، تو یک پستوی میشینه، یک بخشنامه ای صادر میکنند برای تمام جمعیت زیر نظر خودش، اگه نمیدونه حالا میتونه نمیتونه، به زورم ازش میگیرن. ولذا وقتی که خدا قانون وضع میکنه، اگر انسان احساس آرامش میکنه، میگه این خدای دیگه، تخلف ازش میشه گناه. اگر قانونی که بله بشر هم وضع کنه ولی مایه الهی داشته باشد، طبق اون کلیاتی باشد که در قرآن کریم و روایات اهل بیت بیان شده است، اونم رو سر، اونم بهش میگیم تخلف ازش گناه. ولی بقیه موارد تخلف ازش بهش میگن تخلف، تخلف قانونی. به همین خاطر اگر اون تخلف از قانون خدا کرد، کسی فاسق میشه و نمیشه پر سرش نماز خوند، درسته؟ ولی اگر تخلف از مقرراتی کرد که این مقررات بشر وضع کرده و مایه الهی نداره، فاسق نخواهد شد، پشت سرش هم میشه نماز خون. پس ثمرات عملی هم این مبحث پیدا میکنه. حالا این گناهان در هم تأثیر گذارند، چند مورد هست، مجموعاً 7 تا، اگر به اندازه وقتم برسم موارد بیان کنم، بقیه دیگه حالا فرصت دیگه حالا شب آینده. نه، عرض به حضور شما که در گناه در هم تأثیر میگذارم. من حالا این نکته رو بگم، عمل نیک، عمل بد به وسیله دست و پا، جوارح صورت میگیره، چشم، گوش، دست، پا، درسته؟ خب این دست و پا جسمند، این عملی که با دست و پا صورت میگیره باید تأثیر در روح ایجاد کنه. اگر تأثیر در روح ایجاد نکنه به درد هیچ نمیخوره، پشیزی ارزش نداره، یه فوت بکنن از بین میره. اعمال نیک ما اگر در روح ما تأثیر مثبت ایجاد کرد، روح پاسخگوه، شب اول قبر پاسخ میده، عند الصراط پاسخ میده، عند المیزان پاسخ میده. اما اگر اعمال نیک ما در روح ما تأثیر نگذاشت، به تعبیر امام حسین علیه السلام میشه لغلقه زبون، وقتی که در روح تأثیر نگذاشته، به اصطلاح اخلاق اینجور میگیم، وقتی که ملکه روحانی نشده، ملکه یعنی خود به خود کاری انجام بگیره. ملکه را مثال بزنیم، مثل رانندگیه، رانندگی برای راننده ملکه است، یعنی وقتی که مانع را دید راننده فکر نمی کنه که چه کار کنه، همون لحظه که مانع را می دینه تمام اعضا و جوارحش خود به خود دستورات را عمل می کنن. پا دقیقا عمل می کنه، چشم دقیقا عمل می کنه، ضربان قلب تون تون حرکت می کنه، چون داره سوخت و ساز شدید می شد، اکسیژن می خواد سلول های بدن، خفگی ایجاد می کنه اگه اکسیژن بهش نرسه، تمام بدن خود به خود به محض دیدن مانع کار می کنه، اونو بهش میگن ملکه. اگر اعمال نیک ما ملکه شد، یعنی یک عادت دائمی اتوماتیک وار شد، در روح انسان تأثیر میگذاره و ارزش داره. این که گفته شده است 17 رکعت نماز بخون، خب خدایا قربونت برم خیلی بزرگید، چرا 17 تا؟ تا اینکه عادت بشه، پشت سر هم، مثل بچه‌ای که میخواد حرف بزنه دائما باش حرف میزنند، مثل یک سنگی که میخواید میخی رو توش بکوبید باید اینقدر بزنی تا اینکه سنگ سوراخ بشه. روح این حالت را نسبت به جسم داره. پس جسم انسان اعمال نیک انجام میده، این اعمالش باید اینقدر پیوسته و پشت سر هم و تکرار باشه که در اون تأثیر بگذاره، که اگر این نباشه تأثیر نداره. دیدید این همه فریب خاره در تاریخ؟ داستان امام حسن مجتبی علیه السلام آدم مطالعه میکنه، سرداران سپاه امام حسن مجتبی که یکی ازش پسر عموش لشکر امام حسن مجتبی را با پیوستن به معاویه در مقابل 1,000,000 درهم نابود میکنه و موجب شکست امام حسن مجتبی در اون جنگ میشه و موجب صلح امام حسن مجتبی با معاویه میشه و خلافت از بنی هاشم دست بنی امیه میفته. ببین یک حرکت اون بندگی خدا به اسم عبیدالله ابن عباس با عبدالله ابن عباس قاطی نشه. اون عبدالله ابن شخصیت برجسته. عرض به حضور شما یه نرخی داره، معاویه نرخ انسانها را تعیین میکرد بر اساس نرخ خودشون میخریدشون. این نرخش خیلی بالا بود، خیلی هم بهش داد، 1,000,000 درهم اون زمان بهش داد، تقریبا میشه 500 مثقال حدودا، 500 مثقال طلای البته شرعی 18 نخودی. عرض به حضور شما، حالا من اعمال نیک گفتم، گناه هم همینه، مژده هم بدم بهتون، گناه هم به همین صورته. گر کسی یه روز یه گناهی کرده، این گناهه در روحش تأثیر منفی نگذاشته، بعدش یه کار نیکی میکنه، گناهه از بین میره، اصلا سوال ازش نمی کنند. اما اگر گناهه تکرار شد، فردا هم یک میخ دیگه ای بین، یک چکش دیگه ای بین میخ زده داره روح رو آزار میده، دوباره تکرار شد، روح ناقص میشه. همون تعبیری که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که گناه در واقع یه نقطه سیاه در قلب ایجاد میکنه، شد دوتا دو نقطه میشه، شد سه تا به همین صورت اضافه میشه و کل قلب رو میگیره. قلب همون روح دیگه، یه شب گذشته عرض کردیم قلب و روح و نفس و روان و سرشت و ضمیر و نهاد و باطن و همه اینها یک چیزند و به خاطر اختلاف کارهاشون اسمای مختلف پیدا کردند. همه اینها همون چیزی است که در مقابل جسم انسانی که گاهی ازش تعبیر میکنن به روح، روان، سرشت، ضمیر، نهاد، فطرت، غریزه، قلب، باطن، تمام این اسامی برای یک واقعیت در وجود انسان که در مقابل جسم ازش به خاطر اینکه کارهای عدیده ای انجام میده، به علت کارهای عدیدهش اسمای مختلف روش گذاشتند. یکی از چیزهایی که این تأثیر منفی را ایجاد میکنه اصرار در گناه. پس خلاصه ارزم تا اینجا، گناه زمانی ضرر میرسوند که قلب را خرابش کنه و الا آقایون خانم ها، یک نقطه سفید در قلب باشد، این انسان با این نقطه سفید جهنمی به صراحت بگم نخواهد شد. من عمرم و تو همین آیات و روایات گذروندم، یک کار دیگه ای ندارم، پس تمام آنچه که میگم بر اساس آیات و روایاتی. یک نقطه سفید، ولو یک نقطه سفید در این قلب بماند، با این نقطه سفید انسان وارد قبر بشود، امکان سوختنش در جهنم وجود نخواهد داشت. اصلا جهنم این نیست که این بسوزونه، چون اون نقطه سفید نمیگذاره. این راز اون روایت ائمه هداست که میفرماد اگر دو رکعت نماز درست داشته باشید امکان جهنمی شدن نداریم. دو رکعت چرا؟ چون همین دو رکعت با دو رکعت نماز رفته، با دو رکعت نماز رفته صحنه قیامت رو میگم ها، برزخ رو نمیگم، برزخ جزء دنیاست، بخشی از مکافات عمل مال برزخه. شب اول قبر رو نمیگم، شب اول قبر بخشی از دنیاست، مکافات دامنگیرشه، قیامت کبرا رو عرض میکنم. با دو رکعت نماز درست دیگه جهنمی وجود نداره، این هر جا بره اون دو رکعت نماز بهشتش میکنه براش، چون نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. دو رکعت نماز درست داره، خود چجور آتش بیاد؟ اصلا آتشی وجود پیدا نمی کنه، آتش مال اعمال منه، این دو رکعت نماز همه را از بینی بره، می سوزونه. راز فرمایش آل بیت می فرما دو رکعت نماز کار درست می کنه همینه. از گناه و معصیت تا زمانی که سیاه نکنه، قلب و نابود نکنه، حالا ممکنه تصور کنید این همه دستورات اکیدی که در آیات و روایات اومده، آه فلان کاری کردی جهنم میری، فلان کار، اینا همه هشدار باشه، بیدار باشه. اینا مثل اون مادر عزیز یه بچهشو دوست داره، میگه نزدیک بشید این کار انجام بدید، داغش میکنه، میسوزونتش، این کارو بکنی کتکش میزنه. میدونه این مادر این کار برای این بچه بده، ولی زمان میخواد تحریزش کنه، تشویقش کنه که از این کار فاصله بگیره، و تمام دستوراتی که در این زمین است به این صورت بایستی بیانشون کرد، چون خداست، خدا اوی ارحمه، ارحم الراحمینه، خدا اویه که میفرماد خودشو به اسم رحمان اسم گذاری کرده. رحمان یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان یعنی چی؟ رحمان صیغه مبالغه است دیگه، آقایون عربی، صیغه مبالغه است، یعنی بی حد میبخشم. پس اگر یه ذره بخشش کم شد دیگه رحمان نیست. رحیم یعنی چی؟ یعنی بی حد میبخشم. چون رحمان صیغه مبالغه است، وسعت عمودی را میرسونه، رحیم صفت مشبه است، وسعت افقی را میرسونه. یعنی این جمع را، همه گناهانشون را میبخشم. حالا وقتی که بخشیدم کم نمیگذارم بگم حالا این بعد 10% گناهش، اون 5% گناهش، این 70%، نه، همه خطاهاشو میبخشم. رحمتی وسعت کل شی، نه کل انسان، انسان که اشرفه، کل شی، هستی را رحمت خداوند در بر گرفته است. این نمیشه به سادگی انکارش کرد. عرض به حضور شما، پس در واقع گناه تا زمانی که سیاه نکنه روح را، اون با یک کار نیکی دیگه از بین میره. اومد خدمت عزیز رسالت، موقع نماز ظهر یا عصر بود، عرض کرد یا رسول الله گناه کردم چه کار کنم خدا ببخشدم. فرمود خب بذار نماز رو بخونیم. نماز تمام شد، اومد خدمت رسول خدا، یا رسول الله امر فرمودی بذار نماز رو بخونیم چه کار کنم گناهم صاف بشه. پیامبر اینجور فرمود، مگر نماز نخوندی. یعنی چی؟ خب گناه کردی نماز خوندی دیگه، خب نماز صافش کرد. ولیز گناه انسان میکنه وضو میگیره، خلاص دیگه. گناه بزرگتره، نماز خونده، خب تمامه دیگه. گناه بزرگتره، شب پا میشه دو رکعت نمازی که ازش نخواستن میخونه، تمامه دیگه. گناه بزرگتره شب قدریه، شب جمعه ایه، شب قدریه. گناه بزرگتره مکه ایه، گناه بزرگتره عرفاتی، عرفات آخرین پا کنه، چشش با خونه کعبه افتاد، میگن برد از اول شروع کن، هر چی که بود تمامه. البته حق الناس اینا جوی خودش داره، اون باید پاکش کنه. اون چی که بین من خدا و توی بنده هست، با این زحمتی که کشیدید اومدید اینجا، خلاصه دیگه، تمامه، بقیه شما رو درست کن. این چیه؟ به خاطر همین این گناهان به این صورت که ازش تعبیر کردیم دیشب، به صغائر ذنوب یا لمم، این گناهان با اعمال نیک میگه نمیفرمایید ان الحسنات یذهبن، بخونیم سیئات، همینه دیگه. خوب حسنه سیئه رو یذهب، نباطلش میکنه. حسنه که اومد سیئه باطل میشد. خطا کرده، یه بند خدایی میبینه سرش تو این سطل آشغاله، به حمدالله کسی هم به فکرش نیست که ظرف غذای عده‌ای از مردم شده سطل آشغال شهرداری. حالا این دست میکنه جیبش یه چیزی بهش میده، خب گناه کرده، خب بندی گناه کی کرده؟ خلاف دستور خدا. خود داره بندی خدا رو از خودش راضی میکنه. این بندی خدا هست یا نه؟ یه وقت چیزی تو ذهنمون نیاد، میگه این نماز میخونه این یا نه، روزه میگیره این یا نه، مسلمونه این یا نه، مواد مخدر مصرف میکنه. این سوالات ابلهانه است. عذر میخوام از این واژه چاله میدون استفاده کردم، از غصه دلمه. این سوالات به ما ندادند. تفتیش در عقاید مردم ممنوعه. خود رسول خدا میفرماد خدا مبعوث نکرده است که از ذهن مردم بکشم که چی دلتونه. تفتیش کنم ذهنیات خود شما را. اون حسابش بنده خداییه، حسابش هم با خداست، من و شما هم در حساب اون پشیزی خداوند به حرف ما تأثیر نمیذاره. بنده خداست و خدای خودش حساب کتابش رو میرسون. چه میدونیم چیه از کجاست؟ همونی که احساس میکنیم اینجوریه. ممکنه روز قیامت من و مثل منی آرزوی یک آن زندگیشو داشته باشن، یک آن نازد باشد 70 سال عمرشو به خدا ببخشه، بگه خدایا یک ساعت از این عمر این کسی که به این صورته به من بده. داستان از موسی فراموشتون نشه، فاحشه شهر عذر میخوام از عزه، وحی الهی به موسی، موسی برو سراغش، مرده برو تجهیزش کن. همه خلایق مسخرش میکردن، او نگاه کنی موسی رفته فلان محله فلان در خونه چکار میکنی موسی اینجا؟ خدایا تو میگید اولیاء من اینا که میگن چی میدونیم بین انسان، بین انسان و خدا چی میگذره، تو دل انسان و دل رابطی که با خدا دارد چه گذشته، چه گذشته یه انسان دارد به اینجا رسیده. ولی وقتی انشاءالله تو این چند شبی نه، یه وقت در مورد تأثیر ژنتیک وراثت خیال میکنیم مثلا ما گناه کردیم فقط من مقصرم، جد من، گذشتگان من، اونا بخشی تقصیر کار اوناست. چرا؟ اون لقمه درست کرده، اون غذای درست کرده، اون کاری درست کرده، اون حرف بدی زده، تاثیر بدی گذاشته، باعث شده از نطفه اینجوری خلق بشه و ثوابم البته به این صورت. چند چیز هن باعث میشن تغییر بکنه گناه. یک، اصرار در گناه، طبق همون آیه 135 سوره آل عمران که خوندم، اصرار در گناه تاثیر منفی خودشو میگذاره. گناه انسان مرتکب شد خواه استغفار، انابه، چون گناه به محضی که انسان خطا مرتکب شد از دین خارج میشه، ولی فوری استغفار لازمه. چرا؟ چون گناه کردن دستور خدا را نایده گرفتن، دستور ابلیس را تبعیت کردنه، میشه کف دیگه، یا هم دستور خدا هم دستور ابلیس، میشه شرک. پس گناه یا شرک ایجاد میکنه یا کف، به همین خاطر فوری استغفار و انابه لازمه. در آیات اولی سوره نساء اینو داریم که میفرماد کسانی که گناه میکنند فوری توبه میکنند. انما التوبه للذین يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب. خدا وعده ده، یک وعده قطعی، اینها وعده من یشاء و اگر بخواهم و ان شاء الله اینا نیست، وعده قطعی. انما حسرم هست، توبه مال کسانی است که گناه میکنند سری توبه میکنند، خطا کرده سری بر میگرده، ولی اصرار کردن پشت سر هم اون خطا را انجام دادن باعث میشه این روح تأثیر منفی خودشو بیشتر بپذیره و روح سیاه‌تر بشه. این یک. دوم، چیزی که در تغییر گناه از کوچک شدن به بزرگ شدن مؤثره، کوچک شمردن گناهه. ایاک بپرهیزیم، اتقوا من محقرات من الذنوب، از خرد گناه ها بپرهیزیم. عرض کردن یار ابن رسول الله، از امام صادق علیه السلامه، خرد محقرات گناه چیه؟ گناهان کوچولو چی هن؟ فرمود این گناهیه، الرجل یذنب الذنب، بنده خدا گناهی میکنه و اینجور میگه، یقول توبالی لو لم یکن غیر هذا، خوش به حالم اگر این همین یکی نبود، یعنی اگر این یکی نبود بازم خیلی خوب بود، یعنی داره در واقع اینو کوچک میشموره، این در گناهانش کلن در مقابل این نادیده میگیرد. کوچک شمردن گناه، گناه در مقابل خداست، شب عرض شد گناه در مقابل خداست، ولی ذا کوچکترینش هم بایست انسان بزرگ بشموره. سه، خندیدن بعد از گناه، خوشحال بودن بعد از گناه. گناه کرده، حالا گناه کرده یه خورده درهم بشه، یه خورده ناراحت بشه، یه عشقی، آی لازم این خوشحالی بعد از گناه. ایاک والابتهاج من الذنب، الابتهاج و من الذنب، خوشحالی بعد از گناه، گناه صغیره رو کبیرش میکنه، از امام صادق علیه السلام. بپرهیز ابتهاج، بهجت، خوشحالی، بپرهیز از خوشحالی بعد از گناه. گناه انسان میکنه، کیف بعد از گناه بدتر از خود گناه هست. این سه مورد. مورد چهارم، تکبر، خود بزرگ بینی، بدترین گناهه. اگر تمام گناه ها رو آدم لیست کنه، همه ی خطاها، چند تاست؟ من 100 تا تو این کتاب که دیشب عرض کردم آوردم، همین 100 تا رو لیستش کنه، تمامشون ها، تمام گناهان بدون استثناء، غیر از اون حالا شرک و اون گناه اعتقادی اصلا ربطی به گناهان عملی نداره، تمام گناه از فحشا، از مال حرام، از مال یتیم خورد، همه رو لیستش کنه، بزرگترینشون با فاصله، از ربا، از رشوه، عمدن اسم اینا رو بردن که اینا میدونیم چقدر گناهند، از همه اینها بالاترینشون میشه تکبر، خود بزرگ تربینی، خود بزرگ بینی، نه اون عجبه، میگه من آدم خوبیم، شما هم خوب باش، همتون خوبی، منم خوبم، این عجبه، کبرینه، من از همه تون بهترم. انسان خودشو از خلق خدا بالاتر بدونه، از کجا میدونید؟ حضرت موسی میخواست خودشو از یه سگی بالاتر بدونه، خداوند بهش گفت داستانشو که میدونید، موسی دفعه دیگه اومدید یکی از خودت بدتر رو با خودت بیار، میگشت دنبال از خودش بدتر، این اون خود از کجا بفهمه، آخر دنبال حیوانات رفت، این حیوان مرض گری گرفته بود، کسی نزدیکش نمیشد، از دوری قلاده انداخت گردنشو، چند متری کشیدش ولش کرد، موسی نیاوردید، خدایا کسی پیدا نکردم، به عزت و جلالم اگر همون سگ رو میاوردید اسم تو از اسماء انبیا محو میکردم، از کجا معلومه تو از اون بهترید؟ ببینید گفتم اون کسی که اینجوری نگاه بد بش نکنیم، از کجا معلومه این کیه؟ همین ممکنه یک ولی از اولیاء خداوند باشد که روز قیامت به خاطر یک کمک جزئی که بهش کردید التماسش بکنید، که بلکه در حق یه دعایی بکنه، از خدا چیزی بخواد. از کجا میفهمیم کی چیه؟ از کجا ذات انسان رو میتونه تشخیص بده؟ ما افعال را با فاعل قاطی نکنیم برادران، خواهران، اگر کسی گناه کرد گناهش بده، موجب نمیشد خودش هم بد باشد، خود او با خدای خودش یه رابطه ای دارد، بله گناه کرده، گناهش اشتباهه، گناهش بده، گناهش کفرآمیزه، گناهش شرکآمیزه، اما خودش چی؟ خودش هیچ کس نمیتونه بفهمه چیه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یک رابطه ایست بین او خدا، چه داند اون که اشتر میچراند. تأثیر میگذاره، ابتهاج، خندیدن، خوشحالی بودن، تکبر، متکبر بودن. ببین ابلیس با این همه سابقه درخشانش در عبادت، 6000 سال سابقه، من و شما نمازمون چند سال، 6000 سال که حضرت امیر میفهمه لا یدرو من سنی دنیا و الاخره، حالا معلوم نیست این 6000 سالی که میگن 6000 سال دنیوی باشد، این حرف از امیر ما تو نهج البلاغه اومده، ممکنه 6000 سال اخروی باشد، خب اون هر روزش 50000 ساله، پس 6000 سال و ضرب در 365 ضرب در 50000 بکنی تا به دست بیاد. تازه امام باقر میفرماد این همش هم نبود، این فقط برکت نمازش تو آسمون چهارم بود، اینقدر طول کشید. خب چرا مطرود شد؟ عبا کرد از سجده بر آدم، واستکبره، کبر ورزید، گفتیم برو بیرون دیگه اینجا جاد. با این سابقه بس متکبر بودن، جایز نیست انسان از هیچ کسی، گاهی میبینید از زن و بچه خودش نگاهی بهشون میکنه، نگاه به زن و بچه خودش میزه کلفتش هستند، همین زن و بچه روز قیامت ممکنه آوروی در پیشگاه خداوند داشته باشه که حساب نداشته باشد، چه میدونه در دلش چه میگذره؟ حتی اون فاسقی که من خیال میکنم فاسق شهره، حالا به خاطر تکلیف الهی بله تکلیف فسقی در موردش عمل میشه، مثلا به عنوان مثال شهادتش قبول نیست، به عنوان مثال نمیتونه امام جماعت بشه چون گناه کرده، اختلاس کرده، هرچی خطا کرده، هر کسی بین او بین خدا یک ارتباطی است، کسی نمیتونه بهش برسه، به غیر از خداوند هیچ کس قادر نیست به درون انسانها آگاهی داشته باشد. اگر اعتقاد باطلی پیدا کردیم که معصومان ائمه طاهرین علم غیب دارن، این باطل اشتباس، علم غیب فقط خاص خداست. این همه آیات قرآن مخصوصا آیات آخر سوره لقمان، بله آل بیت پیامبر، انبیا، پیامبر اسلام اگر بخواهد چیزی خداوند در اختیارش میگذارد و او هرگز نخواهد خواست که در دل کسی چه میگذرد. اون شعنی هر که را سر ازل بخشیدن مور کردند و دهانش درسته دوختند. سر ازل به کسی میدن که اون در واقع اون حلم داشته باشد که بتونه خطای دیگران را اگر متوجه شد آبروش نریزه. یه صلوات مرحمت بفرمایید. بعدی ازای گناه، افشای گناه. یاک والمضیع للسیعه، بپرهیز از بیان گناه. بیان گناه از خود گناه گناهش بیشتره. گناه که صورت گرفته بیانش حد اعلامش کرد ما همچی گناهی کردیم. خود این المستتر بالحسنه تعدل سبعین حسنه از امام رضا علیه السلامه. کسی کار نیک انجام بده منتها مخفیانه 70 برابر میشه. المضیع بالسیعه مخذولون، کسی که گناهشو آشکار کنه، مضی اضاءه آشکار کردن، گناهشو آشکار کنه خدا رسواش میکنه، خدا رسواش میکنه. پس انسان این اعتبار رو برای خدا قائل بشه، حالا خطا کرده خطا رو بیان نکنه، آشکارش نکنه، بین خود و خدای خودش باشه. این فاصله بین یکی از، البته فاصله زیاد، یکی از فاصله های بین اسلام و مسیحیت. در مسیحیت میره کلیسا میگه اعتراف کردم به گناه دیشب، اون مسئول کلیسا حالا پاپ، حالا پاپ که نیست البته، کاردینال، اسقف، پدر روحانی، کشیش، هر کدومشون هست، میگه بخشیدمت. اسلام اجازه نمیده، میگه گناه خودت را حق ندارید به کسی بگید. بیان گناه به کسی از خود اون گناه گناهش بیشتره. گناه خودتو با خدای خودت حل و فصلش کن. این هم یکی. ششم، توجیه کردن گناه. متاسفانه توجیه کردن گناه، حالا خطا کرده هر یک خود مسمالیش میکنه، یه جوری میخواد یه جوری دیگه بیانش بکنه. بله من نبودم، کی بود؟ فلانی بود. من اگر اون نبود من نبودم، اگر اون نمیگفت من نمیگفتم، اون تقصیر اون بود. اول توجیه کردن از امام باقر علیه السلامه. والله قسم دلاله خورده، والله لا ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم هیچ کس از گناه خلاصی ندارد مگر این گناه را پیش خدا اقرارش کنه. و توجیه کردنش درست نیست. خطاست باید خطا را درستش کرد دیگه. مشکلی پیش اومده، مشکل را حلش کرد. توجیه کردن گناه، توجیه این وجه درست کردن، وجه باطل براش درست کردن درست نیست. آخرینش موقعیت اجتماعی انسان در گناه مؤثره. یه ذره بحث گذاشتم، شب گذاشتم از این موضوع داشتیم. وضعیت انسان در گناهش مؤثره، شکل و شمایل انسان در گناهش مؤثره، قیافه انسان در گناهش مؤثره، سن و سال انسان در گناهش مؤثره. بچه گناه کرد یه پیرمردی، جوان گناه کرد یه کسی که حالا سنی ازش گذشته، دختر بچه خطا کرده یه مادر سن و سال دار، کدومش گناه کردند؟ یه آدمی که حالا به هر حال تو مسائل دینی نبوده، حالا یه کسی که محور دینه، قیافه دینی دارد، کدومشون گناه کردند؟ کوچکترین گناه برای اون کسی که موقعیت دینی دارد با بزرگترین گناهی که کسی که اون موقعیت را ندارد قابل مقایسه نیست. به همین خاطر امام صادق می‌فرماد روز قیامت خداوند 70 نفر می‌بخشد، 70 نفر را می‌بخشد قبل از اینکه عالمی را ببخشد. این عالم هی نگاه می‌کنه میگه این که من حرفی زدم یه روز، اون حرف ما را عمل کرد، داره میره بهشت. ما بیا نگاه کنیم. ولذا بدترین حالت برای انسان‌ها، برای علما، علما این کسی سواد داره، برای کسی این سواد داره به سوادش عمل میکنه، این عمل نکنه که جهلاست، کاش چیزی نمیدونست تکلیف کمتر میشد. که اون کسی که به هر حال تو موقعیت علمی قرار گرفته نسبت اون کسی که حالا تو موقعیت نیست، گناه زمین تا آسمونه. صغیرترین گناه برای این عالم نسبت به کبیرترین گناه برای اون بنده خدایی که تو این مسیر نیست. فیزیک خونده، شیمی خونده، این همش آیه خونده، این همش روایت خونده، این همش عظمت جهنم رو خواسته برای مردم تشریح کنه، این همش مردم رو از جهنم ترسونده، این همش راه بهشت رو برای مردم گفته، این همش تا اسم محمد حسین میومد اوه محاسنش خیس میشد، گریه میکرد، اشک و آهش. خب اون وقتی که این گناه کنه مردم چه فکر میکنه در مورد گناه؟ چه نگاهی میکنه در مورد گناه؟ همین مسئله که امروز متاسفانه گرفتار شدیم، تا میگید فلان گناه رو نکن میگه آه برو اونجا رو درست کن، حق نم داره. میگه فلان این کار رو اشتباهه، میگه او اختلاس رو ندیدید. میگه فلان کار، میگه این دزدی ها رو نمیبینید. میگه فلان که، میگه این همه چشم پوشیه بر این همه دزدی رو نمیبینید. حق داره. خوب چرا؟ چون اون عالمه، اون خون عالم، منظور این درس خونده، اون آیه و روایت خونده، اون با قیامت آشناتر شده، این بنده خودت وسیله او با قیامت آشنا شده. موقعیت اجتماعی انسان، سن و سال انسان، قیافه شکلش، شکل ظاهری انسان، یه انسانی ریش و پشمی و نگاه دینی، یه کسی هم بنده خود تیغ زده، زمین تا آسمون گناهانشون فرق میکنه. این به عنوان یک محور دینی نگاش میکنن، این با گناهش آبروی تمام دین را میبرد. به همین خاطر من بارها گفتم خیال نکنید قیامت مثل دنیاست، قضاوت در دنیا دنبال فقط مباشر میگرده، چون قاضی تکلیفی نداره، علمی هم نداره دنبال سبب بگرده. در قیامت نه، در قیامت خدا هم دنبال مباشر میگرده کسی گناه را کرده، هم دنبال کسی که باعث شده این گناه صورت بگیره. در دنیا میگن دزدی کردید، آه بیا، البته اگر بگن، میگن بیا بله جرمت اینه. در قیامت میگن چی باعث شد دزدی کنید؟ کی باعث شد دزدیش کنید؟ چی باعث شد ازدواجش عقب بیفته و گناه بکنید؟ گناه کردید؟ بله. فحشا مرتکب شدید؟ او حدش اینه. قاضی اینو میگه، چون وظیفه دیگه ای نداره. چون قضاوت اسلامی برای اعطاء حق به محق نیست، برای دفع مرافعه است، برای اینکه مرافعه بخوابه. ولی خیلی از حقا نادیده گرفته میشه، چون بنده خدا به شواهد و به این چیزا حکم میکنه، رأی نداره. اما اونجا نه، فان الشاهد هو الحاکم، خودش دیده این گناه صورت گرفته، خودش شاهد بوده، خودش هم حاکمه. ولی تمام عواملی که باعث این گناه شدن، اوقاتش تلخه، همچه کاری کرده، کی باعث شد اوقات تلخ بشه؟ کی باعث شد اوقات تلخ بشه؟ تمام اینها جزء کسانی هستن که به همین خاطر روز قیامت حساب حاکمان در جامعه نسبت به رعیت زمین تا آسمون توفیر میکنه. اونایی که موقعیت اجتماعی کسب کردن، قیافه دینی دارن، اونایی که سن و سال ازشون گذشته، شکل و شمایل دینی برای خودشون درست کردن، نسبت به کسانی که تو این محدوده نیستن، گناهانشون فاصلش خیلی زیاد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. در منزل، یکی از منازل بین مکه تا کوفه، امام علیه السلام قیس ابن مسحر سیداوی را مأمور میکنه به کوفه. مسلم نامه نوشته که بیا فرزند پیامبر، کوفه آماده است از برای پذیرایی تو، شمشیرها آماده هستند برای دفاع از حریم تو. امام هم را افتاد. یه نامه امام علیه السلام نوشته به بخشی از برخی از اهالی کوفه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین خرج من مکه یوم الثلاثا من ذی الحجه، از سه‌شنبه ماه ذی الحجه، هشتم ذی الحجه، حسین از مکه خارج شده به قصد شما. به قصد شما کوفیان از مکه خارج شده. نامه را میده به قیس ابن مسحر سیداوی. خب بی خبر وقتی که نزدیک کوفه میشه، عوامل حکومتی، عبیدالله اومده، حکومت در حکومت کوفه در دست عبیدالله است، میگیرنش. به دارالاماره میبرند. میگه نامه چی شد؟ میگه نامه پاره کردم خوردمش. برای چه کسانی نوشته شده بود؟ اگر میخواستم شما بفهمید که نمیخوردمش، چه میدونم؟ دو را بیشتر ندارید، یا کشته بشید یا برید منبر علی ابن ابی طالب را بدگویی کنید. صفتی که متاسفانه موندگار شده بود مدت ها. یکی از کارهایی که ما مسلمون ها انجام میدادیم گذشتگان ما اینه که سر معزنه ها علی ابن ابی طالب رو 89 سال نفرین میکردند تا تقرب به خدا داشته باشند. و در یکی از شهرهای همین کشور خودمون وقتی که حکم عبدالعزیز وارد شد که لعن بر علی ممنوعه، یکی از مؤذن ها میاد پیش حاکم میگه یک صبح دیگه به ما اجازه بده، ما نظری داریم، نظرمون ادا بشه، گناه نکرده باشیم. تا این حد. ولی زاد نباید گول زمانه رو خورد، گول افراد رو خورد، فریب افراد رو خورد. حق و باطل رو بایستی شناخت. برادران این مهمه. اومد خدمت علی بن ابی طالب در جنگ جمل، گفت یا امیر من با تو هم فدات بشم. میشه طلحه و زبیر باطل باشند؟ میشه؟ آخه طلحه و زبیر بهترین دوستان تو هند، عزیزترین کسان تو بودند. علی ابن ابی طالب 24 سال خورده خونه نشین بود، طلحه هم خونه نشین بود، زبیر هم خونه نشین بود. حکومت نه ابوبکرش نه عمرش نه عثمانش کوچکترین منصبی به این دوتا ندادند، چون یار نزدیک علی ابن ابی طالب بودند. به سلمان دادن، سلمان شد استاندار بغداد مدائن در زمان خلیفه دوم. به اینا ندادند. این همه یارید کردند تا حالا. حالا میشه باطل باشند؟ ماشاءالله قیافه. میگه میشه. امام فرمود مشکلتون میدونید چیه؟ مشکلتون اینه ان الحق والباطل لا يعرف باقدار الرجال. حق و باطل را با طول قامت انسان ها نسنج. ریشش بلندتره پس حقه، امامش گنده تره پس حقه، دوربرش کفزنش بیشتره پس حقه. نه، امام میفرماد اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. حق را بشناس، هر که دوربرش بود حق. باطل را بشناس، هر که دوربرش بود باطله. پس معیارت حق و باطله باشه، نه معیار قد و قامت افراد، شکل و شمایل، مناسبی که دارن، پست و مقامی که در دنیا دارن. معیار فقط همینه. در مسیر دین خدا حرکت میکنه، در مسیر دستورات آل بیت پیامبر حرکت میکنه یا نه. قیس ابن مسهر اونجا بهش گفتن یا گردنت میزنیم یا برو نفرین کن. گفت نفرین بکنم دیگه گردنم نمیزنید؟ نه دیگه آزادید. جلسه براش گذاشتن تو مسجد و مسجد شلوغ شد و خیلی اومده بودن، نماینده حسین اومده برای حسین حرف بزنه. رفت رو منبر گفت مردم، من از حسین ابن علی در فلان منزل نزدیک مکه ازش جدا شدم، داره به طرف شما میاد، بهترین بنده خدا حسین ابن علی است. السلام علی امیر المؤمنین، سلام بر بنده برگزیده خدا امیر مؤمنان. آوردنش پایین از منبر، بردنش دارالاماره، سرش از بدن جدا کردن، از بالا انداختند. همین حالت هم برای مسلم ابن عقیل پیش اومد. نقل کردن وقتی که خبر شهادت مسلم ابن عقیل به امام حسین علیه السلام رسید، امام حسین وارد خیمه بچه های مسلم بین راه شد، بچه های مسلم رو نوازش میکرد، دست رو سرش رو میکشید. یکی از دخترها زیرکتر بودن، دختر از ات مسلم، و عمو جان مثل که دست یتیمی رو سرمون میکشید از که بابا از دست رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای. خدا به عزت و جاه و دلال سر تقصیرات من بگذر، قلم عفت بر جرایم اعمال من بکش، تا ما رو نیامرزید از این دنیا نبر، لحظه ما رو به حال خودمون واگذار نفرما، شر اجانب نفس اماره سر جوانانمون مملکتمون کوتاه بفرما، به عزت و جاه و جلالت خدای جوانانمون به شایستگی روانه خونه بختشون بفرما. پدر و مادر رو شرمسار اولادشون قرار مده. دعای امام زمان رو در حقمون مستجاب بفرما. ظهورش مقرر و سلامتیش امضا بگردان. خدایا به عزتت سوگواری مؤمنین مؤمنات رو موجب تسلای قلب مبارک حضرت ولی عصر قرار بده. صلی الله علی سید الاطهرین رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.